اجازه داده شد که یه بخشی از سرمایه صندوق توسعه ملی بیاد با منابع بانک قاطی بشه.
بله.
و در روستاها و مناطق ارزی ما حتی با 0% سود و کارمزد به اون روستا و به اون فعالیتی که قرار در روستا اتفاق بیفته وام داده بشه. خب یه اتفاق بی‌نظیری بود در اقتصاد ما. اما امروز که برمیگردیم عمل کرده این قانون رو داریم میبینیم اتفاق ویژه‌ای نیفتاد. ببینید، من یک بار دیگه این مطالب رو هم عرض کرده بودم، جایی گفتم ما در کشور ثروتمندی هستیم.
بله.
واقعا از نظر منابع زیرزمینی روی زمینی بالا و پایین اون دریاست.
بله.
جایی که آب هست یعنی حیات هست، یعنی گسترش هست، یعنی آبادانی هست.
تعداد زیادی همسایه داریم، میتونیم باشون مراقبت داشته باشیم.
بله. 15 تا کشور همسایه داریم.
بله.
که بعضی از اینا هم خیلی پول دارن.
بله.
و نیاز هیچ کاری هم هیچ تولیدی هم بلد نیستن، نیاز به محصول ما دارن. ولی ما چه کردیم با اینا؟ اولا منابعمون رو که یک کشور ثروتمندی هستیم، ولی این کشور ثروتمند در بخش کشاورزی عرض میکنم، من به بقیه بخشا کاری ندارم که در بعضی از بخشا دقیقا عکس این صحبت منه، ما یک کشور ثروتمند در بخش کشاورزی رو داره فقیر اداره میکنیم.
بله.
این مشکل ماست. ما نیامدیم که در یک واحد بنگاه اقتصادی سرمایه گذاری بکنیم که این بنگاه اقتصادی رو ما روستا بدونیم. نیومدیم آموزش رو توش آموزش کاربردی ببریم. ما چقدر اگر آمار بگیرید ببینید ما چقدر مراکز تحقیقاتی در کشور داریم. بخش عمده اینام تو روستا داره فعال، یعنی تحقیقات روستایی است. ولی این تحقیقات همه کتابخانه است. برای من روستایی یا من فعال اقتصادی این تحقیقات کاربردی نیست. یعنی منابعمون رو یه جوری داره حالا یا بلوکه میکنیم یا از بین میبریم
یا
استفاده
باز هدر رفت میشه
یا هدر رفت میشه. عرض میکنم اتفاق ویژه در اقتصاد ما جاییست که میایم اذن میگیریم و با بهره 0% نهایتاً 4% میخواییم اون روستا رو فعال کنیم، اما بازم نمیشه.
این نشون میده که خودمون یه اشتباهی داشتیم،
خودمون اشکال کار مال خودمونه. یعنی این رو بایستی بیاییم دنبال بکنیم و اصلاح بکنیم.
امیدواریم که این مسیر از پژوهش میگذره، البته میسر بشه.
پژوهش کاربردی.
بله بله. به قول شما پژوهش کاربردی. آقای شباک، با توجه به اینکه ببخشید فامیلیتون رو من آقای شباک، با توجه به اینکه یواشاش به پایان برنامه هم نزدیک میشویم، در حدود 2 دقیقه یا 3 دقیقه بفرمایید که حالا با وجود این موانع و مشکلات ما الان در حال حاضر برای اینکه بخش رو بتونیم توسعه بدیم چه کار باید بکنیم؟
بله، برای اینکه بخوام پاسخ شما رو بدم باز مراجعه کنم به آمار، چند تا عدد بدم. ببینید این بحث کسب و کاری که دوستان اشاره کردن، ما عددش رو اگر بخوایم بگیم، سهم عمده فروشی خرده فروشی از کل بخشای ارزش افزوده های روستا و اقتصاد روستا 6%، تازه در سال 98 که از 4% به 6% رسیده. و بحث خدمات کسب و کار از 1.6% رسیده به 2%. ببینید چقدر پایینه، یعنی همون بخش کشاورزی رو هم معلومه اینا ما خدمات کسب و کار نتونستیم یه کاری بکنیم که برای خود روستا ارزش افزوده زیادی رو داشته باشه. عرضم به خدمت شما، حالا اینا دیگه عدد و آمار زیاد هست، من عرضم اینه، ما تو صحبت همون بله یه روستایی آمده بالاخره با اون نخبگی خودش که اشاره کردم، همین بخشای نوظهوری هم که هست، اینا همه این رشدایی هم که داشتن خودشون بودن، یعنی سرمایه گذاری یا اون حمایت رو نداشتیم. این افراد به صورت جرقه اون مفهوم شما دنبال این هستی که ما رشد رو در جی دی پی ببینیم.
بله.
نخواهد داشت، نیاز به برنامه ریزی داره. برداشت من اینه که داره نشون میده، ببینید ما سرمایه گذاری کردیم تو محرومیت زدایی، باز من عدد دارم دیگه، نشون میده که این سرمایه گذاری ها هیچ فایده نداشته، هم جمعیت کاهش پیدا کرده، هم ما شکاف درآمدیمون یعنی فقر در روستا به شدت ظرف همین 7-8 ساله گذشته افزایش داشته شدید.
بله.
بعد همون رفاهی هم که در روستاها ایجاد کردیم به شدت نامتوازنه. ما روستایی رو منطقه استانی رو داریم که به طور متوسط سطح درآمد خانواده روستاییش 45% متوسط کل کشور بوده، متوسط درآمد روستایی کل کشور این 45% اون بوده. روستایی رو داریم که 70% بیشتر از متوسط کل کشور بوده. متوسط درآمد روس ببین چقدر نامتوازن.
بله.
چقدر این به قول ما آماریا واریانس بالا. همه اینا به نظر من نشون میده که یک، ما به آمار در برنامه‌ریزیمون توجه نداشتیم. همینجوری هر کس بردید میگه به قول معروف از زن خودش یار نه. شده، حالا نماینده مجلس یا یه سیاستگذار یه برنامه
آمار
کرده،
هزینه آمار متقن و قابل اتکایی هم نداشتیم.
حالا این همین اشاره کردم خیلی از این مباحث مال سال 98، البته اینا بالاخره قابل اتکا، چون من چند تا آماری که خوندم آمار مرکز آمار بود، حالا به روز نبودن یه بحثه. نکته دیگه اینه که من برداشتم اینه، ما متولی توسعه روستا به مفهوم همه جانبش، بله یه دهداری یا یه بحثی که هست کالبدی میاد معاونت توسعه یه کارایی میکنه، صندوق کارآفرینی، ولی یک نهاد متولی که مسئول بررسی و برنامه‌ریزی همه جانبه برای توسعه روستا باشه، اون آمایش رو انجام بده و همه مسائل رو نداریم، با توجه به اهمیتی که روستا داره. من پیشنهادم اینه که تو برنامه هفتم هم دیده نشده، ما باید یک بازنگری در ساختار مدیریتی روستا و نظام در واقع مدیریتی روستا داشته باشیم، یه سازمان دولتی رو متولی این کار بکنیم و اجازه بدیم. ببینید این ما میریم سرمایه گذاری میکردیم، آب و برق بردیم، نه اینکه کار بدی بوده، ولی به نظر من اگر این سرمایه گذاری رو میکردیم، اون اشتغال، اون فرق، خود اون روستایی ها میرفتن هم کار میکردن به جای اینکه ما این خیلی الان ارزش افزوده بیشتری داشت.
بسیار عالی، ممنونم از شما. آقای برزویان اگر روی خط هستن در حد یک الی دو دقیقه با ایشون جمع‌بندی داشته باشیم. آقای برزویان من از شما سوال مهم بپرسم، با توجه به اینکه شما در حوزه مهارت فعال هستید، مسئول این آموزش برای بخش مهارت روستایی کیست؟
ببینید حقیقت اینه که در گذشته سازمان آموزش فنی اکتای کشور خب یکی از متولیهای مهارت آموزی در ایران هست و اصلا آموزش های سیار داشت، یعنی من در زمان ریاست آقای مرحوم کردان سیار بود، کامیونت های تعبیه شده بود، در روستاها میرفت، در حوزه های مختلف روستایان رو توانمند میکرد. اما در حال حاضر خیر، الان در حال حاضر آمار رقمی من از اینکه در روستاها داره چه اتفاقی میفته نیست. اصلا ما الان پژوهشی هم نداریم حتی که آمار سرزمینی اتفاق افتاده باشه که ببینید توی هر منطقه بعد چه آموزشی ارائه بدیم. ببینید هر گوشه ای از این سرزمین یک پتانسیلی داره که باید بر اساس پتانسیل اون منطقه تو اون حوزه آموزش داده بشه. غیر از آموزش چه اتفاقات دیگه هم باید بیفته؟ ببین ما با آوردن آب و برق اصلا نمیگم کار اشتباهیه، کار کاملا درسته، یعنی میخوام بگم روستا الان زیر ساختش آماده است، ولی با آوردن بعضی از امکانات توی روستا صرفا یک ادیگ دو اقامتی کردیم، یعنی در شهر ساکن داره زندگی میکنه میگه حالا تو روستای خودم که الان آب و برق و تلفن و گاز هست یه دونه خونم اونجا من داشته باشم، بتونم در زمان تحصیلات خودم اونجا سر بزنم، ولی نرفتم در حوزه صنعت، در حوزه کشاورزی، در حوزه خدمات اونجا زیر ساخت رو آماده کنم. عملا اینه که ما لازم داریم که بر اساس آموزش سرزمینی در هر حوزه، در هر بخش از روستاها آموزش ارائه داده بشه، شبکه‌های توزیع و فروش داشته باشیم، تو حوزه کارآفرینی نحوه خرده فروشی، نحوه بازاریابی، تابونی هایی میتونه در روستا شکل بگیره، از افراد همون روستا جوانان تو بخش فضای مجازی فعالیت بکنن، محصولات رو معرفی بکنن، بالاخره سن و سالدارا تو حوزه تجربه هایی که در گذشته داشتن ورود بکنن. بحث زیر ساخت دولت الکترونیک، بحث دیجیتالی، خوب خوشبختانه الان فکر میکنم بخش عمده ای از روستاهای کشور الان به اینترنت مجهز هستن. این خیلی فضای مناسبی رو میتونه ایجاد بکنه. من یه نمونه شما بگم
آقای برزویان، من عذرخواهی بکنم با توجه اینکه برنامه‌ام زنده هست، دیگه به پایان برنامه رسیدیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید.
من فقط یک نکته، یک شروع ببین الان در سرزمین چین با ایجاد فروشگاه اینترنتی که وجود داره، که حالا من نمیخوام اسم ببرم، در یک روستا پیچ و موره تولید میشه، انقدر قیمت کف هست که به یک فروشگاه اینترنتی در یک کشور دیگه در انبار اونجا نگهداری میشه، محصول ارزش.
ما در این اعیاد شعبانی دعا میکنیم که به اون جایگاه برسیم
ان شاء الله که این اتفاق ها. من به شما قول میدم اتفاق بزرگی خواهد افتاد. ممنون از شما جان،
سلامت باشید. ممنون از شنوندگان عزیز، شنونده برنامه گفتگو اقتصادی بودید. شما رو به خدا میسپرم، خدا نگهدارتون. We'll be right back.
دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم در نوبت اول دوم برنامه امروز ساعت 22 با ما همراه باشید. اما در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو میان برنامه عقیق آماده پخش تقدیم به شما میشه.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
وقتی حجاب تو را انتخاب کرده باشد، چادر هدیه خدا خواهد بود برای دلی که مشتاق پذیرش است.
مریم بیگدلی هستم، دانشجوی دانشگاه تهران، ارشد مهندسی معدن میخونم. یه گروه فرهنگی جهادی مشغول به کارهای فرهنگی هستیم. 24 سالمه.
در حلقه عاشقان که بنشینی، فرشته ها به دور تو حلقه خواهند زد.
دفعه اولی که با حجاب مواجه شدم این بود که داشتم حس می کردم که مسیری که دارم میرم یه مسیریه که شاید اصلا تمومی نداشته باشه، و اومدم نشستم فکر کردم با خودم که الانی منی که بدون حجاب دارم ظاهر میشم توی جامعه اصلا واسه خودم نیستم. چرا؟ چون که نگاه‌هایی نبود که منو برای خودم بخواد، نگاه‌هایی بود که شاید به خاطر ظاهرم باشه، هزار و شاید دیگه. و اومدم دیدم که این حجابی که میگن اصلا چیه. نشستم مطالعه کردم اولش که خود فلسفه حجاب چی میخواد از من، و دیدم که یه دنیای خیلی قشنگتر که اگه من با اون دنیا انس بگیرم شاید زندگیم از اینی که الان دارم واسه بقیه زندگی میکنم قشنگتر میشد. یعنی اولین باری که من چادر سر کردم تقریبا ترم 4 یا 5 دانشگاه بود. من رفته بودم اعتکاف و بعد از اون اعتکاف خیلی اتفاقای قشنگتری توی زندگیم افتاد، طوری که این پیونده حس می شد. چادر صرفا این نیست که به عنوان یه پوشش باشه، به عنوان یه امنیته. اینو از ته قلبم دارم میگم.
در برگشت از اعتکاف پر از زیبایی بود.
به اون حسی که توی اعتکاف داشتم، خب میگفتن دعای بزرگ بخواین توی اعتکاف. من اول روز اولش نمیفهمیدم دعای بزرگ یعنی چی. خب اون موقع چون دغدغه فرق میکرد، دعای بزرگم فرق میکرد، اما انقدر اون حس نزدیک بود، آدمای خوب توی اون جمع بودن، نمیدونم شاید دعای خیر اونا بود، شایدم یه سری دعاها، یه سری اتفاقا باعث شد من نزدیک بشم، این مسیرم بشه. ولی هرچی بود واقعا اتفاق قشنگی بود.
مرواریدی که باید با مطالعه در مورد حجاب و فلسفه آن نور میگرفت و ظرفی از جنس شب او را در آغوش بگیرد.
واقعا انتخابم، نمیگم انتخابه که با لجاجت، انتخابی که دیدم هم توی محیط بد هم توی محیط خوب انتخاب کردم. دوست ندارم از دست بدم، حالا چه با حرف خانواده، چه با حرف دوست، چه با حرف غریبه ترا. به خاطر همین مطالعاتم بیشتر میکنم.
وقتی متفاوت باشی باید جامه نو کنی، جامعه کهنه به آغوش باد بسپاری تا پس از طوفان درونی خورشید را در آغوش بگیری.
شاید بگم اگه بخوام، چون من رشتم مهندسی درصدی حرف بزنم، شاید 80-90% به اون آرامش ظاهری و حتی فکری، چون که دیگه خیلی دغدغه ها برام ایجاد نمیشه، خیلی اتفاقا برام نمیفته. قبلا که بی حجاب بودم ممکن بود با یه نگاهی ذهن من درگیر بشه، ولی الان اینطوری نیست، اون نگاه ها نیست. خیلی خیلی بیشتر شده آرامش من، خیلی ها کنار گذاشته میشن با این آرامشی که الان دارم، و امیدوارم حالا با دعای خیر شما این آرامش بیشتر باشه انشاءالله.
خب
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم در روز ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. در چنین روزی رادمردی از تبار حماسه و شجاعت پا به عرصه وجود گذاشت. فرزند علی علیه السلام گرچه در کنار نام حسین و کربلا بهتر شناخته شده است، ولی اگر عرصه های دیگری نیز برای ظهور صفات والای دیگرش بود، بیشک در آن عرصه ها مانند کربلا خوش می درخشید. از صفتهای عالی و متجلی او که در روایتها برشمرده شده است، میتوان به مواردی چون علم، فقاهت، شجاعت، درایت، غیرت، ایمان والا و حتی عرفان اشاره کرد.
تمام دلداده ها میون همه امامزاده ها ابوالفضل دوست داشتنی تره، ابوالفضل دوست داشتنی تره، چه بهترین برادره، دل حسین رو میبره، چه بهترین برادره، دل حسین، شاگرد شیر خیبره، شاگرد شیر خیبره، شاه مرد و بعد حیدر ابوالفضل، شاه مرد و بعد حیدر ابوالفضل، عاشق حسین نوکر ابوالفضل، شاه مرد و بعد حیدر ابوالفضل، شاه مرد و بعد عاشق حسین نوکر ادخیل ادخیل یا قمر العشیر، فدای ساقی الغمه، فدای ساقی الغمه، برای حضرت فاطمه ابوالفضل سومین پسر، ابوالفضل سومین شفیع روز محشر، خودش هزار تا لشکر، شفیع روز محشر، خودش هزار تا لشکر، مثل حسن دلاوره، مثل حسن دلاوره، ماه رو زمینه، مهربون ترینه، ماه رو زمینه، مهربون ترینه، ذکر مادرامو یا ام البنینه، یا ام البنینه، ادخی
ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام بر روز جانباز بر شما مبارک باد.
از قداست خاک سیستان، سرزمین رنج‌ها و گنج‌ها، آنجا که روح هنر در کالبد مردمانش عجین گشته، در امتداد چرخش چلتریس های سپید تا بلندای تاریخ بلوچستان غیور و آبهای نیلگون سواحل مکران، شوق پویاییتان را به جشن می نشینیم در سومین جشنواره ملی تولیدات پویانمایی و برنامه های عروسکی ایران، زاهدان 24 تا 26 بهمن ماه 1402.
برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره www.festival.irib.org.ir مراجعه فرمایید.
خب عزیزان شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. در بخش دوم برنامه های امروز میان برنامه در ساحت خورشید تقدیم به شما میشه.
در ساحت خورشید
که برید سراغ این که یه قدم بردارید برای این که خانتون بهتر باشد، از معنویتتون به همون مقدار، از ارزشتون به همون مقدار کاسته میشد. ارزش انسان به خانه نیست، به باغ نیست، به اتومبیل نیست. اگر ارزش انسان به اینها بود، انبیا باید یه همکاره بکنن. انبیا سیرشون را دیدید چجور بوده. ارزش انسان به این نیست که انسان یک هیاهو داشته باشد، یک اتومبیل کذا داشته باشد، یک رفت آمد زیاد داشته باشد. ارزش روحانیت به این نیست که یک بساطی داشته باشد و یک دفتری و دستکی داشته باشد. فکر کنید ارزش انسان را به دست بیارید، ارزش روحانیت را از دست ندید. در کیفیت تحصیل امور علوم هم هرچه برید سراغ تجملات و انشالله نمیرید، از علومتون کاست نمیشد. اونهایی که این کتابهای قطور را نوشتند و پر ارزش را، زندگیشون یه زندگی طلبگی بوده، مثل شیخ انصاری و مثل امثال اینا، یه زندگی طلبی بوده. اونها توانستند اسلام را در همه جهات حفظ کنند و فقه را به پیش ببرند و مسائل دینی را افزایش بدن، یعنی فروع را، و اون کتاب های ارزشمند را عرضه کنند به مردم. برای اینکه اونا ارزش را به این نمیدونستن که من خانم باید چجور باشد. حالا 3 اتاق دارن، کم از 4 تا. شما خیال میکنید که اگر 10 اتاق هم باشد کافی برای شما هست؟ خیر. اگر همه این دنیا را به یک کسی بدن کافی نیست، میگه باید بریم جای دیگر. این فطرت انسان است، فطرت خداخواهی است. این یکی از فطرت‌هایی است که هر کس هر چی بیابد، اون گمشده خودش را نیافته، اون گمشده چیز دیگری است. و لحاظا اون که دنبال قدرت میرد، قدرت مطلق میخواد. قدرت مطلق خداست. اون که دنبال علم میرد، علم مطلق میخواد. علم مطلق علم خداست. هر که دنبال هر کمالی برد یا هر چیزی برد، اون کمال مطلقش رو میخواد و همه خدا را میخواند، خودشون نمیدونن.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته اند. حضور پرشور من را،
خاکم را، وطنم را دوست دارم. حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید. ای دیار روشنی، نور دیده منی، خاک تو ستاره ایز، ای گرامی، ای عزیز، سرزمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
شنوندگان عزیز و گرامی، یک بار دیگه اعیاد شعبانیه و ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام به محضر شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. حضرت عباس علیه السلام با این که می توانست در کربلا مأموریت‌های دیگری را در کنار علمداری بپذیرد، مانند دیگر اصحاب اجازه بگیرد و با دشمن بجنگد، ولی از مأموریت آب رساندن به خیمه ها شانه خالی نکرد و بینش حضرت علی علیه السلام بهره می گرفت. حضرت درباره تکامل و پویایی فرزندش می فرمود: همانا فرزندم عباس در کودکی دانش آموخت و به سان نوزاد کبوتر که از مادرش آب و غذا می‌گیرد از من معارف فرا گرفت.
وقتی خدا خاکمون و سره، وقتی خدا خاکمون و سره، من رو غلام ابوالفضل نوشت، من رو غلام ابوالفضل نوشت، وعده مادم باب الحسین، تا تو نیای نمیرم تو بهش، تا تو نیای نمیرم تو بهش، تا دخیل صد قاشی کاشی شب قدر رو تو حرمت باشی.